سلام و خیلی خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یک سری گزارش و یادداشت از اوایل سال 2026. اینا منابعی هستن که شما در اختیار ما گذاشتین و راستش رو بخواید یک تصویر خیلی متناقض و پرتنش از دنیای تکنولوژی به ما میدن.
دقیقاً، یعنی از یک طرف یه چیزایی میبینیم که تا همین چند سال پیش فقط تو فیلم‌های علمی تخیلی بود. ربات‌های انسان نما که با یه ظرافت باور نکردنی حرکت میکنن، هوش مصنوعی که داره پایه‌های صنایع رو کلن عوض میکنه.
اما از طرف دیگه همین منابع به ما میگن که کل این بنای باشگاه روی پایه‌های لرزان ساخته شده. زیرساخت‌های فیزیکی مثل تراش‌های نیمه رسانا تو بحران هستن. چارچوب‌های اخلاقی برای کنترل این تکنولوژی‌ها محل جنگ و دعواست. و شاید مهمتر از همه، اعتماد خود ما انسان‌ها به این سیستم‌ها داره فرو می‌پاشه. پس بیایید با هم عمیقاً این منابع رو بکاویم تا بفهمیم این نبردهای کلیدی که دارن آینده تکنولوژی رو شکل میدن دقیقاً کجا در جریان هستند. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. به نظرم باید از پایه شروع کنیم، یعنی از خود سیلیکون. منبع شماره یک شما ما رو مستقیماً میبره به اجلاس دواس 2026، جایی که ظاهراً حال و هوای خیلی خوبی حاکم نبوده. ایلان ماسک از تسلا و تیم کوک از اپل، دو تا از بزرگترین قولهای تکنولوژی، با هم روی صحنه میرن و یه زنگ خطر خیلی جدی رو به صدا در میارن.
بله، بحران تراشه‌ها. و این فقط یک نگرانی تجاری معمولی نیست، این یه هشدار استراتژیکه. اونها دارن میگن که کمبود تراشه‌های پیشرفته، یعنی همون جی پی یو ها و ان پی یو ها که خون رگ‌های هوش مصنوعی هستن، به یک تنگنایی واقعی برای نوآوری تبدیل شده.
آها، یعنی فقط بحث تولید نیست، بحث پیشرفته.
دقیقاً. ماسک گفته که برنامه‌های تسلا برای نسل بعدی خودروهای خودران و حتی ربات آپتیموس مستقیماً به خاطر این کمبود متوقف شده. کوک هم از تأثیرش روی تراشه‌های سری A و M برای آیفون‌ها و مکبوک‌ها صحبت کرده.
نکته جالب برای من این بود که هر دو به یک نقطه مشترک اشاره کردن، وابستگی شدید به فقط دو تا کشور، تایوان و کره جنوبی.
درسته، این یعنی کل صنعت تکنولوژی جهان به نوعی گروگان یک منطقه جغرافیایی خاصه.
و این بحران گویا هزینه‌های تولید رو تا 30% بالا برده.
بله، و تحلیلگران میگن این وضع حداقل تا سال 2027 ادامه داره.
این تنگنای فیزیکی دقیقاً جاییه که داستان ربات اطلس جدید بوستون داینامیکس که در منبع شماره 3 بهش اشاره شده شگفت‌انگیزتر میشه. یعنی با وجود همین محدودیت‌ها اونها تونستن یک جهش بزرگ رو رقم بزنن.
یک جهش خیلی بزرگ. این فقط یه آپدیت ساده نیست. اونها عملاً عصر ربات‌های هیدرولیکی، اون ربات‌های پر سر و صدا و زمختو تموم کردن.
من ویدیوهای نسخه قدیمی رو یادمه، خیلی پرقدرت بود ولی همیشه حس می‌کردی یه ماشین سنگین داره کار می‌کنه. این نسخه جدید چطوره؟
کاملاً متفاوته. نسخه جدید 100% الکتریکیه. این یعنی 40% سبک‌تره و تا 60% در مصرف انرژی بهینه‌تر عمل می‌کنه. ولی این عددها مهم نیستن.
پس چی مهمه؟
نتیجه این تغییر. ربات جدید حرکات روان و تقریباً بی صدا داره. با 56 درجه آزادی حرکت، یعنی تعداد مفصل‌های مستقلی که می‌تونه حرکت بده، می‌تونه کارهایی بکنه که قبلاً غیر ممکن بود.
مثلا چه کاری؟
مثلا از حالت درازکش روی زمین با یک حرکت نرم و پیچشی بلند میشه. انگار که یک یوگاکار حرفه‌ایه. ویدیوهاش رو که میبینی باورت نمیشه. یه لحظه فکر میکنی داری فیلم علمی تخیلی میبینی، اما این واقعیه.
و این فقط یه پروژه تحقیقاتی برای نمایش نیست، درسته؟ منبع شما به کاربرد تجاریش هم اشاره کرده.
دقیقاً، اینجاست که موضوع جدی میشه. با همکاری هیوندای که مالک بوستون داینامیکسه، قراره تا سال 2028 بیش از 1000 دستگاه از این ربات‌ها تو کارخونه‌های خودروسازی به کار گرفته بشن.
1000 دستگاه؟
بله، برای انجام کارهای خطرناک، تکراری و نیازمند به قدرت بدنی بالا. پس ما داریم از یک جهش از آزمایشگاه به خط تولید صحبت می‌کنیم.
خب اینجا جاییه که داستان واقعاً پیچیده میشه. ما بحران سخت افزار رو داریم و از طرف این ربات‌های باور نکردنی که با همون سخت افزار محدود ساخته شدن. اما یک درگیری بزرگتر بر سر اینه که مغز این ربات‌ها، یعنی خود هوش مصنوعی، چطور باید کنترل و استفاده بشه.
درسته.
منبع شماره 2 شما یک رویارویی تمام عیار بین پنتاگون و شرکت آنتروپیک سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود رو توصیف میکنه.
بله، یک نبرد اراده واقعی. پنتاگون تهدید کرده که یک قرارداد بالقوه به ارزش 200 تا 500 میلیون دلار رو لغو میکنه.
صبر کن، این رقم خیلی بزرگه. پس آنتروپیک داره به پنتاگون یعنی ارتش آمریکا میگه که چطور از تکنولوژیش استفاده کنه. این یکم گستاخانه به نظر نمیاد، مگه این شرکت‌ها دنبال قراردادهای دولتی نیستند؟
این دقیقاً قلب ماجراست و نشون میده که قدرت چقدر جابجا شده. آنتروپیک که به عنوان ایدئولوژیک ترین آزمایشگاه هوش مصنوعی شناخته میشه، یه خط قرمز مشخص داره. اونا میگن مدل کلاد نباید برای توسعه سلاح‌های کاملاً خودکار استفاده بشه.
یا نظارت گسترده داخلی.
دقیقاً، یا نظارت گسترده داخلی بر شهروندان. اما پنتاگون میگه ما برای تمام اهداف قانونی بهش دسترسی میخوایم و این شامل توسعه سلاح و جمع‌آوری اطلاعات هم میشه. این فقط یه اختلاف قراردادی نیست، یک برخورد فرهنگی و ایدئولوژیکه.
پس دلیل این سرسختی آنتروپیک چیه؟ یعنی واقعا فقط یک جست تبلیغاتیه؟
نه، به نظر میاد ریشه های فنی عمیقی داره. معماری مدل کلاد بر اساس چیزی ساخته شده که بهش میگن هوش مصنوعی مبتنی بر قانون اساسی، Constitutional AI.
قانون اساسی؟ یعنی چی؟
اگه بخوایم ساده بگیم، این یعنی به جای اینکه انسان‌ها به طور مداوم به هوش مصنوعی بگن چه کاری بده، یک سری اصول اساسی اخلاقی، مثلا اعلامیه حقوق بشر یا اصول خود شرکت، به عنوان قانون اساسی به خود مدل داده میشه. بعد از اون هوش مصنوعی یاد میگیره که پاسخهای خودش رو بر اساس این قانون اساسی ارزیابی و اصلاح کنه.
آها، مثل اینه که به جای نگهبان گذاشتن برای یک نفر، بهش یک وجدان درونی قوی بدیم.
دقیقاً همینطوره و به طرز شگفت انگیزی هم در عمل جواب داده. منبع شما به تست‌های اخیر اشاره می‌کنه که تو اونها تلاش شده محدودیت‌های ایمنی مدل‌ها رو دور بزنن یا به اصطلاح جیل‌بریک کنن.
خب نتیجه چی بوده؟
نرخ موفقیت حملات برای مدل کلاد زیر 5% بوده.
5%؟
بله. در حالی که همین رقم برای رقیب قدرتمندش GPT-4o حدود 20%. این نشون میده که اون وجدان درونی واقعا داره کار میکنه.
خب از یک طرف این جنگ فلسفی بر سر کنترل هوش مصنوعی در جریانه، اما منبع شماره 5 شما میگه آمازون اصلا منتظر نتیجه این بحثا نمونده و همه چیز رو در عمل پیاده کرده. مقیاس این عملیات چقدر بزرگه؟ واقعا در چه سطحی دارن از ربات‌ها استفاده میکنن؟
مقیاسش سرگیجه‌آوره. در حالی که پنتاگون و آنتروپیک دارن بحث میکنن، آمازون تو بیش از 100 تا انبار خودش عملیات رو از 0 تا 100 به دست یک سیستم هوش مصنوعی مرکزی سپرده. ما داریم در مورد بیش از 1 میلیون ربات در کل شبکه لوجستیک آمازون صحبت می‌کنیم.
1 میلیون؟
بله، ربات‌های نارنجی هنگ و کوچک کیوا مثل یک کندوی عسل هوشمند قفسه‌ها رو به سمت کارگران میارن. ربات‌های جدیدتر مثل پروتوس که اولین ربات کاملا خودران اونهاست، چرخ دستی‌های سنگین رو خودشون به اسکله‌های خروجی می‌برن.
و بازوهای رباتیک هم هستن.
بله، بازوهای مثل رابنوس پرو با دقتی که هیچ انسانی نداره میلیون‌ها کالا رو دسته‌بندی و جابجا می‌کنن. این سیستم هزینه‌ها رو تو فصل‌های اوج کاری تا 25% کاهش داده.
پس این یعنی یک بهشت کارایی و بهینه‌سازی. اما منبع شما به جنبه‌های تاریک این سیستم هم اشاره می‌کنه، درسته؟
بله، و اینجاست که بحث به رابطه انسان و ماشین میرسه. تصور کنید تو یکی از این انبارها کار میکنید. شما فقط توسط یه مدیر انسانی نظارت نمیشید، بلکه ابزارهای هوش مصنوعی به طور مداوم بهره‌وری شما رو ردیابی میکنن، زمان استراحتتون رو اندازه میگیرن و اگه از استانداردها عقب بیفتید، سیستم میتونه به طور خودکار شما رو برای اخراج پرچم گذاری کنه.
این واقعا نگران کننده است. این یک سطح از فشار روانی کاملا جدیده
و فراتر از این هم میره. منبع شما به سیستمی به نام ویلسپرینگ اشاره می که برای بهینه‌سازی مسیرهای تحویل موقعیت دقیق جغرافیایی مشتریان رو ثبت می کنه. این نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی به وجود میاره.
و البته امنیت سایبری.
دقیقاً. تمرکز این حجم عظیم از داده ها در یک جا این انبارها رو به یک هدف خیلی جذاب برای حملات سایبری تبدیل می کنه. یک نقص کوچیک تو مدل هوش مصنوعی میتونه کل زنجیره تامین رو برای روزها فلج کنه. پس بله، آمازون کارایی رو به سطح جدیدی رسونده، اما به نظر میرسه این کار با فدا کردن بخشی از انسانیت و امنیت همراه بوده.
خب، همه اینها چه معنایی داره؟ ما قابلیت‌های شگفت‌انگیز رو دیدیم، نبردهای اخلاقی رو بررسی کردیم و کاربرد عظیمش در دنیای واقعی رو هم دیدیم. اما به نظر میرسه یک پیامد ناخواسته و بزرگ وجود داره. منبع شماره 6 شما از چیزی به اسم بحران اعتماد صحبت میکنه و آماری که میده واقعا تکان دهنده است.
بله، این آمار از اجلاس معتبر گارتنر میاد. 60% پروژه های هوش مصنوعی در شرکت ها نه به خاطر مشکلات فنی، بلکه به دلیل عدم اعتماد انسان شکست میخورن.
60%.
و یه مطالعه دیگه از MIT هم نشون میده که 95% پروژه‌های آزمایشی هوش مصنوعی در شرکت‌های بزرگ هرگز به مرحله تولید انبوه نرسیدن. این شکست‌ها فقط روی کاغذ نیستن. این منبع میگه این موضوع باعث سقوط 1 تریلیون دلاری سهام شرکت‌های تکنولوژی در آمریکا فقط در 4 روز شده.
عجب. پس بازار داره واکنش نشون میده. ولی چرا؟ دلیل این عدم اعتماد چیه؟ یعنی مردم فقط از هوش مصنوعی میترسن؟
نکته جذاب اینجا اینه که مشکل خیلی عمیق‌تر از یه ترس ساده است. گزارش گارتنر این شکست‌ها رو کالبد شکافی کرده. ما داریم هوش فرا انسانی میسازیم، ولی بر پایه سیستم‌های مدیریتی و انسانی کاملا ناقص خودمون. مثل اینه که بخوایم یک کامپیوتر کوانتومی رو با یک موتور بخار راه بندازیم.
این استعاره عالیه. پس اون موتور بخار چیه؟ چه چیزهایی تو سیستم‌های انسانی ما اینقدر ناکار آمده؟
گزارش به 3 دلیل اصلی اشاره می‌کنه. اول و مهمتر از همه، حکمرانی ضعیف بر داده‌ها. مدل‌های هوش مصنوعی مثل سرآشپز ماهر هستن. اگه بهشون مواد اولیه با کیفیت، یعنی داده‌های تمیز و مرتب ندید،
بهترین سرآشپز دنیا هم نمیتونه غذای خوبی درست کنه.
دقیقاً، اکثر شرکت‌ها با داده‌های درهم ریخته و غیر قابل استفاده مواجه هستن. دلیل دوم پرامپت نویسی ضعیف هست. مدیران و کارکنان آموزش ندیدن که چطور باید با این سیستم‌ها به طور مؤثر حرف بزنن.
یعنی دستیار نابغه رو دارن ولی نمیتونن خواستهاشون رو درست بهش بگن.
درسته. و سومی هم به نظرم خیلی جالب بود، پدیده‌ای به اسم هوش مصنوعی سایه بود.
شادو ای آی؟ این یعنی چی؟
یعنی کارمندان ابزارهای هوش مصنوعی عمومی مثل ChatGPT یا کلاد رو برای انجام کارهای شرکت به صورت غیر رسمی به کار میگیرن.
بدون نظارت دپارتمان IT؟
بله، و این کار شاید بهره‌وری فردی رو بالا ببره، اما یک کابوس امنیتیه، چون داده‌های حساس شرکت ممکنه به راحتی به بیرون نشت کنه و هیچ کس هم خبردار نشه. تمام اینها پایه‌های اعتماد رو از بین میبره.
البته شرکت‌ها دارن تلاش میکنن این مشکل اعتماد رو حل کنن. منبع شماره 4 شما به راهکار مایکروسافت اشاره میکنه که به نظر میاد از یک زاویه کاملا فنی به موضوع نگاه کرده.
بله، روی کرده مایکروسافت جالبه. اونها یک سیستم به اسم سیگنال‌های اعتماد ساختن. اگه بخوام با یک مثال توضیح بدم، راهکار اونها کمتر شبیه اینه که به هوش مصنوعی یاد بدن قابل اعتماد باشه و بیشتر شبیه اینه که یک نگهبان امنیتی فوق‌العاده باهوش و سریع رو 24 ساعته مراقبش بذارن.
یعنی نظارت آنی.
بله،
این سیستم که بر پایه ابزارهایی مثل Azure Observability Agent ساخته شده، رفتار ایجنت های هوش مصنوعی رو به صورت آنی نظارت میکنه.
و اگر رفتار مشکوکی ببینه چیکار میکنه؟
در کمتر از 100 میلی ثانیه اون رو شناسایی و مسدود میکنه. پس در واقع رفتار بد بالقوه هوش مصنوعی رو اصلاح نمیکنه، اما قبل از اینکه آسیبی بزنه جلوش رو میگیره.
و این جواب داده؟
مایکروسافت ادعا میکنه این راهکار میتونه هزینه های امنیتی رو تا 45% کاهش بده و ظاهرا بیش از 500 شرکت بزرگ دارن اون رو آزمایش میکنن.
پس این راه حل نهاییه؟ مشکل اعتماد حل شده؟
خب، اینجاست که یک تنش کلیدی دیگر رو میبینیم. آیا میشه اعتماد رو به صورت فنی و با سیستم‌های امنیتی مهندسی کرد، مثل کاری که مایکروسافت میکنه؟ یا این موضوع به یک تغییر بنیادین تو فرهنگ سازمانی حکمرانی داده نیاز داره، همونطور که گزارش گارتنر میگه؟
که اینطور؟
روی کرده مایکروسافت مثل ساختن یک قلعه امنیتی محکم دور یک شهره. اما گزارش گارتنر میگه مشکل از درون خود شهره، از نحوه مدیریتش و شهروندانش شروع میشه. احتمالا راه حل نهایی ترکیبی از هر دوه. اما این دو دیدگاه نشون میدن که بحران اعتماد چقدر ریشه های عمیقی داره.
پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی کنیم، ما سفرمون رو از بحران فیزیکی تراشه‌ها شروع کردیم که زیربنای همه چیزه. بعد به ربات‌های شگفت‌انگیزی رسیدیم که مرزهای ممکن رو جابجا می‌کنن. شاهد یک نبرد اخلاقی بزرگ بر سر کنترل هوش مصنوعی بودیم و بعد دیدیم که چطور آمازون بدون توجه به این نبردها یک امپراتوری خودکار ساخته و در نهایت به مشکل اصلی رسیدیم. یک بحران عمیق اعتماد که مثل یک ترمز برای تمام این پیشرفت‌های سرسام‌آور عمل می‌کنه.
دقیقاً. نقطه مشترک تمام این منابع اینه که سرعت پیشرفت تکنولوژی به مراتب بیشتر از توانایی ما برای مدیریت زیرساخت‌های اون شده. چه این زیرساخت زنجیره تأمین فیزیکی تراشا باشه، چه چارچوب‌های اخلاقی برای کنترل قدرت هوش مصنوعی و چه اعتماد ساده انسانی که برای پیاده‌سازی موفق این سیستم‌ها لازمه. به نظر میرسه بزرگترین چالش‌های پیش روی ما دیگه فنی نیستن، بلکه انسانی، سازمانی و فلسفی هستن.
و این ما رو به یک سوال نهایی برای شما میرسونه تا بهش فکر کنید. تمام این منابع از ربات‌های کارخونه هیوندای گرفته تا الگوریتم‌های لوجستیک آمازون، سیستم‌هایی رو توصیف می‌کنن که برای یک هدف طراحی شدن، حد اکثر کارایی. اما همونطور که شنیدیم این بهینه‌سازی برای کارایی اغلب با فدا کردن چیزهای دیگه همراهه. اخلاق در پنتاگون، حریم خصوصی و رفاه نیروی کار در آمازون. پس سوالی که می‌خوایم شما بهش فکر کنید اینه، در آینده‌ای که به طور فزاینده توسط هوش مصنوعی اداره میشه، چه کسی تصمیم میگیره که ما سیستم‌ها رو برای چه چیزی بهینه کنیم؟ برای کارایی، برای عدالت، برای رفاه و در راه رسیدن به اون بهینه‌سازی حاضر به فدا کردن چه چیزهایی هستیم؟